بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب تيسير مصطلح الحديث، رسيدي جلسة 13 كمصنف رحمه الله ميجي كي ملحقات الحديث المنقطع المعنعن والمؤنن. خب حالا چیزهایی که به حدیث منقطع میگه الحاقشون دادم، یکی حدیث معنعن و یکی حدیث مؤنن هست. خب در قسمت شماره یک تمهیدون، یعنی آماده سازی، پیشگفتار، مقدمه، میگه که انواع مردود ششگانهی که سبب رد آن سقط یا افتادن از اسناد بود، خب تمام شد. اما حدیث معنعن و مؤنعن و مؤنن که مختلفی هست، اختلاف بین علما که آیا منقطعه یا متصله. به خاطر همین میگه که من اونو به انواع مردود الحاقش کردم، جزوشون ندانستم بلکه الحاق کردم، که سبب همون افتادن از اسناد هست. خب قسمت دوم تعریف میکنه حدیث معنعن رو و میگه که باز حدیث معنعن اسم مفعوله که قبلا ها خوندیم. اسم مفعول از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول ساخته میشه و غیر ثلاثی مجرد فعل مضارعش رو پیدا میکنیم. خب عنعنه فعل لا يفعلل، عنعنه يعنعنو يعنعنو. خب فعل مضارع پیدا کردیم، اولش یا حرف مضارع رو حذف میکنیم، میم دمدار قرار میدیم و یک حرف مانده به آخر رو اگر فتحه دادیم اسم مفعول میشه، پس میشه يعنعنو، میشه معنعن. و اگر کسره دادیم اسم فاعل میشه معنعن معنعن، یک حرف مانده با آخر کسره دادیم میشه معنعن و اسم فاعل میشه. پس معنعن اون کسیه که عنعنه به کار میبره، اما معنعن به حدیثه، به اون حدیث گفته میشه حدیث معنعن. خب و در اصطلاح هم گفته راوی که بگه فلانون عن فلانن، و در لغت که گفت، فراموش کردم بگم، گفت که کسی که بگه عن، خب این میشه شخص داره معنعن میشه، معنعن میشه، یعنی عنعن کننده میشه. و اون جملهش میشه که داره میگه عن، خب اون جمله میشه معنعن، یعنی عن در اون وجود داره خلاصتا. و در اصطلاح هم همینه، اما گفته راوی بگه که فلانون عن فلانن، یعنی عن اینو به کار ببره. خب قسمت سوم مثال هم میزنه که واضح تر بشه. ما رواه ابن ماجه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ثنا معاويه بن هشام. ثنا که گفت همون خلاصه حدثنا هست، حدثنا میخوان خلاصه بکنن، ثنا می نویسن. خب یکی برای قدیم که دیگه مجالس تحدیث بوده، خب شاگرد میخواست بنویسه، یکی برای این که فوراً فارغ بشه، خب زیاد میگه حدثنا فلانون، حدثنا فلانون، قال حدثنا فلان. خب حدثنا حدثنا حدثنا، در یک روایت ممکن است 4 تا حدثنا باشه، روایت بعدی دیگه هم همینطور 3-4 تا 5 تا حدثنا باشه. خب به خاطر همین دیگه خلاصه میکنند، میگه حدثنا ثنا. و دیگر در مرکب صرفه جویی میشه، قدیم به خصوص قدیم که دسترسی به مرکب دشوار بوده، هزینه در بر می گرفته، و دیگر هم صرفه جویی در وقته. پس حدثنا ثنا می نوشتن، پس هر جا ثنا دیدیم، ثنا معاویه بن هشام، ثنا سفیان، خب اینا همش منظور حدثنا هست. و انا هر جایی که دیدیم یعنی اخبرنا، هر جایی که دیدیم انا اخبرنا هست، انا میشه اخبرنا. خب خب حالا که حدیث که معن عن داره مثال میزنه، از اینجا شروع میشه که عن به کار میبره. سفیان چی میگه؟ سفیان و عن اسامه بن زید، عن عثمان بن عروه، عن عروه، عن عائشه قالت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله و ملائکته یصلون علی میامن الصفوف. پس چند تا عن ما دیدیم که در این روایت به کار رفته، پس این میشه حدیث معن عن. خب قسمت چهارم که آیا حدیث معنعن متصله یا نه منقطعه، میگه که علما اختلاف دارن در این که آیا حدیث معنعن متصله یا منقطعه. بدخول خب اولی قیل به کار برد یعنی قول ضعیفی گفتن، قیل یعنی قول ضعیفه، اصلش قیل مجهول، فعل ماضی مجهول به معنای گفته شد، و گفته شد صیغه تمرید هست دیگه، صیغه جزم نیست. اگر قال صیغه جزمه، قیل صیغه تمریده، گفته شده. پس میخوان بگن که این گفته و این قول ضعیفه، میگن قیل. پس هر جای قیل تو فقه اومد تو مصطلح حدیث، قیل یعنی قول ضعیفی. خب پس قیل یعنی قول ضعیفی گفته شده که منقطعه تا اینکه اتصالش مشخص میشه. خب میگه که این قول معتمد نیست. پس قول اول میگه این حدیث که عن به کار رفته منقطعه دیگه تمام، مگر اینکه ما جای دیگر بفهمیم که متصل روایت شده. مثلا الان ما این حدیث رو دیدیم که سفیان و عن اسامه بن زید عن عثمان، خب میگه این چنین روایتی منقطع میشه و منقطع حدیث منقطع ضعیفه دیگه. تا اینکه جای دیگری ببینیم که کسی دیگری روایت کرده که سفیان میگه مثلا به جای عن میگه اخبرنا اسامه بن زید، بعد میگه مثلا اسامه هم میگه حدثنا عثمان، یعنی حدثنا اخبرنا انبأنا سمعتو. خب اینها صیغه های جزم هست، صیغه هایی هست که دلالت بر سماع میده، شنیدن، که دیگه وقتی که این الفاظ رو راوی به کار میبره دلالت داره که شنیده از شیخ خودش. پس طبق این قول که قول ضعیفیه، میگه حدیثی که عن در اون به کار رفته باشه منقطعه تا اینکه اتصال آن از جای دیگر ما یا از طرق دیگر یا از تاریخ دیگر بدونیم. خب دوم که قول صحیح هست و جماهیر علما به همین قول استناد کردن، قول صحیحه که میگن که متصله به شروطی، حدیث معنعن متصله به شروطی که اتفاق دارن به دو شرط از آن و در شرطهای دیگر اختلاف هست. خب شرط دو شرطی که اتفاق دارن علما بر آن و میگه که مذهب امام مسلم هم هست و جمهور علما هم همین هست نظرشون، اینه که اولی الا یکون المعنعین و مدلسن، معنعن یعنی عنعنه کننده مدلس نباشه. خب حدیث مدلس ما خوندیم راوی تدلیس به کار ببره. خب حالا اون کسی که عن رو به کار میبره مدلس نباید باشه. اگر یک باری دیده شده که او تدلیس به کار برده، دیگه عن به کار ببره قبول ازش نمی کنن، چون که گفتیم عن صیغه محتمل هست، صیغه هست که احتمال داره واقعا شنیده یا نه با واسطه شنیده. خب و وقتی که احتمال اومد دیگه استدلال نمیشه کرد دیگه، و احتمال داره که با واسطه شنیده و اون واسطه حالا کیه، ثقه هست یا نیست. بنابراین عن صیغه محتمل هست که دلالت بر سماع و غیر سماع داره. خب حالا وقتی که ما فهمیدیم که این کسی که عن رو به کار میبره مدلس نیست، از یک طرف سخه که هست، گفتیم سخه باید باشه، سخه که هست اما مدلس نیست، حالا عن به کار ببره قبوله. همونطوری که قبلا اشاره کردیم در صحیح بخاری صحیح مسلم چنین روایتی هستش، عن عن عن. خب همه اینها وجود داره، اما خب یکی اینه که اون شخصی که عن عنه میکنه اون مدلس نیست، سخه هست و مدلس نیست. و دوم این که امکان ملاقات بعضی با بعضی دیگر باشه، یعنی مثلا من دارم میگم عن زیدن، عن زیدن. خب حالا امکان ملاقات من و زید باید باشه، امکان ملاقات من و زید باشه. یکی که من گفتیم مدلس نباشم، خب که عن دارم به کار میبرم میگم عن زید، مدلس نباشم، این یک. شرط دومی که بین من و زید امکان ملاقات باشه، امکانش که باشه دیگه تمام. حالا این دو شرط متوفر شد، فراهم شد، حدیث من که عن به کار میبرم قبوله، قبوله. امکان ملاقات یعنی اینکه مثلا من تو جزیره قشمم، خب اون زید خب مثلا اهل شیرازه، خب یک بار اومده به جزیره، به روستامون اومده، خب و اون زمانی که ایشون به روستامون اومده من تو روستامون بودم، اما یعنی تو کتاب های تراجم نیست که ملاقات کرده باشه، من ملاقات کرده باشم یعنی با زید، این نیست. ولی یک زمانی اومده به روستامون که من تو اون روستا بودم، خب این میشه امکان ملاقات، امکان ملاقات به این مثالی که زدیم. خب پس این دو تا شرط علما اتفاق دارن، اما چیزهایی که اختلاف دارن، یکی ثبوت اللقاء هست که قول بخاری و علی ابن مدینی و محققین هست که میگن ثابت باشه ملاقات، نه امکان ملاقات، نه باید ثابت باشه، یک بار ثابت باشه که اون عنعنه کننده با اون کسی که از او عنعنه میکنه یه بار ملاقات هم کرده باشن تا عن به کار برای ما قبول کنیم، بپذیریم. خب مانند همین مثال، خب زید به روستامون اومده و مشخص هم شده که همین یک بار با من ملاقاتی داشته، خب اما حالا حدیث شنیده یا نه دیگه اون کاری نداریم، فقط ملاقاتی بین ما مشخصه که صورت گرفته. و این شرط بخاریه، به خاطر همین قبلا هم اشاره کردیم در قسمت حدیث صحیح که صحیح بخاری صحیح مسلم یکی امتیازی که داره در همینه که امام بخاری میگه که ثابت باشه دیدار دوراوی، ثابت باشه، اما امام مسلم شرطش پایین تر هست، میگه امکان ملاقات بین دو راوی باشه ده کفایته، چون که شخصی که عنعنه میکنه ثقه هست، و وقتی که داره میگه عن زیدن و امکان ملاقات هم هست دیگه دروغ نمیگه. اما امام بخاری باز شدت بیشتر به خرج داده و میگه که باید ملاقات ثابت باشه، یعنی حداقل یک بار ثابت باشه. خب اما جمهور علما بر همینن که امکان ملاقات باشه، امکان ملاقات باشه، و الا دیگه احادیث، بیشتر احادیث دیگه همش ضعیف میشن دیگه، یعنی با این روش احادیث صحیح دیگه خیلی کم میشه. البته علما کار ندارن به این که احادیث کم بشه، احادیث صحیح یا زیاد باشه، فقط من دارم از روی آمار میگم، دارم فقط آمار میدم که اگر اینطور باشه احادیث کتب اربعه بخوایم بریم، خب همش به همین شیوه رفتن اینا که امکان ملاقات باشه، همه به همین شیوه رفتن، نسائی و ابن ماجه و ابو داود، ترمذی و بقیه، دارقطنی و بقیه علما. خب و دوم که اختلاف هست، طول الصحبه هست، یعنی همنشینی آنها طولانی باشه، و این قول ابو مظفر سمانی هست که بین اون عنعنه کننده و کسی که از عنعنه میکنه، این دو تا یعنی با همدیگر همنشینی زیادی داشته باشن. من حالا که دارم میگم عن زید، من مدت زیادی نزد زید نشستم و از او احادیث گرفتم. خب این قوله پس ابو مظفر سمانی هست. و سوم، شناخت عنعنه کننده به روایت از اون کسی که از او عنعنه میشه، یعنی شناخته بشه که او از این شخص روایت میکنه، بشناسیمش. که مثلا من دارم از زید به صیغه عن روایت میکنم، یعنی شناخته بشه که من حدیث دیگری هم از زید روایت کردم با حدثنا، یعنی به من حدیث گفت، از شنیدم اینا. و این قول ابو عمرو دانی هست. و بعد معنن تموم میشه تعریف معنن. خب معنن باز اسم مفعوله، اصلش بده اننا یعننو، مدارش یعننو، پس معنن اسم مفعول میشه، معنن اسم فاعل میشه. خب در لغت هم به این معنا هست که کسی بگه ان زیاد به کار بره میشه معنن، یعنی کسی که یعنی ان زیاد به کار برده شده در این جمله، و اون کسی که زیاد به کار میبره ان رو میشه معنن، اسم فاعل میشه. خب در اصطلاح هم که راوی بگه حدثنا فلانون ان فلانن قال، بگه ان فلانن. خب بعد حکم شماره 6، حکم مؤنن چی میشه؟ احمد و جماعتی میگن که منقطعه تا اینکه اتصالش مشخص بشه، امام احمد بن حنبل، و این قول معتمد باز نیست. و قول جمهور قسمت دوم که میگه قول جمهور، حکم ان مانند عن هست، حکم ان مانند عن هست، که حکم عن که خوندیم. پس حکم حدیث معنن همانند حکم حدیث معنن هست، معنن هست. خب قسمت بعدی، المقصد الثالث و المردود به سبب طعن فی الراوی. مقصد سوم میپردازه به حدیثی که مردود هست به سبب طعن در راوی. قسمت اول، مقصود به طعن در راوی جرح آن هست با زبان، یعنی ضعیف شمردن آن با تلفظ زدن و تکلم در او از ناحیه عدالتش و دینش و یا از ناحیه ضبطش، یعنی اینکه در او جرح ایجاد بکنند در عدالتش یا در ضبطش. خب بگن که این عادل نیست، یا بگن که این ضبطش قوی نیست. خب پس جرح ایجاد کردن، ضعیف دانستن او به دو طریق، یکی در عدالتش طعنه میزنن، ضربه میزنن، یکی در ضبطش. خب دوم، اسباب طعن در راوی. اسباب رو 10 سبب بیان میکنه، 10 سبب بیان میکنه که 5 سببش متعلق به عدالت هست که عدالتش سلب میشه، و 5 تا و به این طریق یعنی ضعیف میشه، و 5 تا تعلق داره به ضبط شخص که ضبطش خدشه دار میشه و در نتیجه حدیث ضعیف میشه. خب و 5 تای اول که تعلق میگیره به طعن در عدالت شخص، یکی دروغگویی هست، کذب هست، دروغ بده. دوم تهمت هست به دروغ. سوم فسق. چهارم بدعت. پنجم جهالت هست. خب که همه اینها انشاءالله خواهد آمد. و اما چیزهایی که تعلق میگیره به طعن در ضبط، در ضبط شخص، فحش غلط هست، سوء حفظ هست، حفظش بده، غفلت داره، اوهام زیاد داره، مخالفت میکنه با ثقات، که از این 10 تا که اسبابی که تن در راوی هست 10 سبب گفت، از اینها حالا انواعی از علم مصطلح پدیدار میشه، ماننده که کم کم میپردازه. اول موضوع هست که سببش دروغ هست به رسول الله صلی الله علیه وسلم، و یعنی به ترتیب میره دیگه. دیگه متروک هست که تهمت به دروغ هست، و منکر هست و مدرج هست، و حدیث معلل میره یکی یکی بیان میکنه که انشاءالله همین ها خواهد آمد. و اینجا جهالت که گفت، جهالت العین هم، جهالت العین باب در باب خودش خواهد آمد در مورد جهالت راوی، که جهالت العین و جهالت الحال هست و دیگر مبهم بودن، که اونجا توضیحش انشاءالله خواهیم خوند. خب حالا پس متوجه شدید دیگه، اسباب طعن در راوی کسی که روایت میکنه 10 سبب هست، و از این 10 سبب حالا بعضی از انواع علوم حدیث هویدا میشه، پدیدار میشه، که اولش موضوع هست که بحثمون هست. خب میگه کتابمون، اذا کان سبب الطعن فی الراوی هو الكذب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فحدیثه یسمی الموضوع. سبب طعن در راوی دروغ باشه، دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، حدیث میشه موضوع. خب حالا قسمت اول تعریف میکنه در لغت، اسم مفعول هست موضوع، گفتیم که اسم مفعول از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول میسازیم، پس از ودعه میشه موضوع. از ودعه شیء گرفته شده، یعنی حته، یعنی انداخت آن را، یعنی ودعه شیء یعنی انداخت آن را، گذاشت آن را. چرا موضوع نامگذاری شده؟ چون که رتبه اون منحط شده، افتاده، خیلی پایین ترین احادیث هست موضوع. دیگه حدیث در اصل نیست، دروغ یک شخص هست خودش ساخته، حالا آمده نسبت داده به رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب ده اصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیثی که دروغ باشه بسازنش بعد نسبت بدن به رسول الله صلی الله علیه وسلم، این میشه موضوع. خب قسمت دوم به رتبه حدیث موضوع میپردازه، میگه که بدترین حدیث ضعیف هست و زشترین آن هست، و بعضی از علما آن را قسم مستقلی شمرده اند، یعنی نمیگن که این نوعی از انواع ضعیف هست، بلکه قسم مستقلی دانسته اند. و قبلا خوندیم که حدیث ما داریم مقبول و مردود، مقبول و مردود. مقبول زیر مجموعش دو نوعه، صحیح و حسن. صحیح و حسن هر دو اینها مقبول هستند، قبول هستند. دیگه حدیث مردود داریم، حالا میشه حدیث موضوع و حدیث ضعیف و موضوع، حدیث ضعیف و موضوع. خب و همونطوری که گفت بعضی از علما اون رو قسم مستقل میدونن، همین هم نظرن بهتره، چون که حدیث موضوع دیگه ساختگی هست دیگه، رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلا نگفته، دارن دروغ میدن. اما حدیث ضعیف نه، گفتیم که حدیث ضعیف چون که حافظش حالا یا کمه یا در جای دیگر دروغ گفته، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ نگفته، اما شنیدیم که یک بار به مردم، به یک نفر دروغ گفته، خب و چیزهای دیگر، پس حالا داره روایت میکنه دیگه، یعنی واقعا دیگه بخوایم بگیم که در واقع دیگه خدا میدونه که این واقعا صحیحه حدیثش یا ضعیفه یا نه، یعنی داره دروغ میگه، ولی ما به احتیاط ازش نمیپذیریم، به احتیاط نمیپذیریم و میگیم که ضعیفه. پس همونی که بگیم ضعیف جدا بکنیم و موضوع را جدا بکنیم، اصلا به حدیث ضعیف ربطش ندیم، یعنی حدیث ضعیف احتمال داره از رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، اما حدیث موضوع دیگه اصلا احتمال نداره، دیگه ساختگی هست. به خاطر همین نظرم که علمایی که میگن موضوع رو جدا بکنیم از ضعیف، خب باید بهتر باشه، یعنی نظرم. خب قسمت سوم، حکم روایت آن. حدیث موضوع رو روایت بکنیم چطوره؟ علما اجماع دارن که روایت آن برای کسی جایز نیست، به هیچ وجهی جایز نیست، مگر اینکه بگه که این حدیث موضوعه، بگه که موضوعه. مثلا یک حدیث موضوعی را روایت کرد، بگه که این حدیثی که من گفتم این موضوعه. خب حالا به مردم میگه، مثلا میخواد به آنها بفهمانه تا گول و فریب نخورن. خب یا به خاطر چیزهای دیگر، بالاخره میگه که این حدیث موضوع ساختگیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلا اون نگفته. پس علما اجماع دارن که حدیث موضوع رو ما نمیتونیم به مردم بگیم، نه حدیث ضعیف. دقت بکنه، حدیث ضعیف بحثش خوندیم، اما حدیث موضوع نه، اجماع دارن علما که جایز نیست به مردم گفته بشه. وقتی مشخص شدن این موضوعه، مشخص شد دیگه جایز نیست که گفته بشه، مگر اینکه مشخص بگه که موضوعه، بگه به مردم پشت سرش دنبالش، یا اولش بگه که این حدیث که دارم میگم موضوعه. خب به خاطر چی؟ به خاطر حدیث مسلم، من حدث عنی به حدیث یرى انه کاذب فهو احد الکاذبین. خب اینجا نوشه کاذبین، خب بحثش میخونیم. کسی که از من حدیث رو روایت بکنه و گمان ببره که دروغ هست، که من نگفتم دروغه، پس او از دروغگویان دیگه، یکی از این دو نفریه که دروغ دارن میدن، اگر کاذبین بگیم، یعنی یکی که روایت کرده بهش، یکی که خودش داره به مردم میگه. و حالا در مورد این روایت، هم کاذبین هم کاذبینه هست در صحیح مسلم. البته امام نووی در شرح صحیح مسلم میگه کاذبینه رو، کاذبین رو نقل میکنه و میگه که کاذبینه هم یعنی در بعضی از روایات کاذبینه گفته اند، اما کاذبینه تایید میکنه و میگه که مستخرج ابو نعیم بر صحیح مسلم در آنجا هر دو اومده، یعنی هم یعنی به صورت مشکوک نوشته که شک داره ابو نعیم، هم کاذبین هم کاذبین نوشته، هر دو نوشته. و یورا هم اینجا، من حدث عنی به حدیث یورا، باز امام نووی یورا با مبنی المجهول که یا دم داره روایت میکنه و بعضیا یرا میگن روایت کردن، اما یورا، خب علما بیشتر، امام نووی و بقیه، خب یورا یعنی، حالا یرا بگیم به معنا یعنی یعلم و میداند، میداند که دروغه، اما یورا هر دو احتمال داره، هم میداند هم گمان میکند، که امام نووی رحمه الله اونجا دیگه تو شرح صحیح مسلم یورا همون که گمان کردن میگه، که گمان میکنه، و اکثرا که همینو میگن که گمان بکنه که دروغه، باز او دروغوس، حتی نه اینکه بفهمه 100% که این دروغه، اون که جای خودش حتی گمان هم ببره، یعنی گمان دیگه خودمون زن میدونیم دیگه، از 50% به بالا هست، گمان ببره که دروغ هست، دیگه بیا خود روایت بکنه و نگه به مردم، بگه که دروغیان هست. خب مگر اینکه میگه مردم حدیث موضوع گفتیم، مثلا تعلیم میده، که آموزش میده مردم بفهمن که اینها حدیث ببخش موضوعه و از اون برحذر باشن. اگر ضعیف گفتم حواسم نبود، موضوع تصحیح میکنم. خب قسمت بعدی، قسمت چهارم، طرق الوداعین فی صیغه الحدیث، روش هایی که و کسانی که دروغ پرداز هستن و هستن وداع هستن، وداع صیغه مبالغه هست، کسی که بسیار دروغ میبنده، کسی که بسیار چیزی را جعل میکنه. پس دروغ پردازان، خلاصتا روش هایی که دروغ پردازان در ساختن حدیث در پیش میگیرند دو روشه. یکی این که خودشان کلام رو، قسمت چهارم داریم میخونیم، کلام رو از نزد خودشان شب میشینن فکر میزنن، یک کلامی درست میکنن که جالب باشه و بعد برای آن یک اسنادی میسازن که این روایت رو حدثنا فلان عن فلان عن فلان، بعد این روایت رو میچسبانن بهش. شب زحمت کشیدن، یعنی خودشون خسته کردن، یک روایت ساختن، خب فردا میان به خورد مردم بدن، یعنی بگن که من از فلانی از فلانی از فلانی شنیدم و این روایت رو بگن. خب یکی این کار میکنن. دوم، کلام حکما، کلام دانشمندان رو میگیره، میبینه که این حکیم چه زیبا گفته، کسی خبر نداره، این جالبه، شبیه به کلام پیامبرانه، مثلا حسن بصری رحمه الله، عالم میگن حکیم هست، یعنی وقتی که سخن میگه سخناش شبیه به سخنان پیامبران هست. خب میاد کلام حکما رو یک جمله بر میداره، پشتش یک سندی همینجوری اضافه میکنه از خودش و میاد فردا تحویل جامعه میده. خب این هم یک روش هست. به این دو روش زخمشون رو و ضربشون رو بر پیکر اسلام میزنن. خب قسمت پنجم، حدیث موضوع چگونه شناخته میشه، یعنی بدون اینکه نظر بکنیم به اسنادش، الان دیگه کار به اسنادش نداریم، بدون اینکه نظر در اسناد در سندش بکنیم چطور میفهمیم؟ یکی اینکه خود آن شخص چهار تا بیان میکنه. اولی الف، خود آن شخص اقرار میکنه که من این احادیث فلان فلان احادیث رو یا این قد احادیث رو جعل کردم، ساختم، مانند نوح ابن ابی مریم. نوح ابن ابی مریم که در فضایل سوره های قرآن سوره به سوره از ابن عباس حدیث روایت کرده، خب بعد خودش اقرار کرده که من این کارو کردم، خودش میگه. خب یا این که ما قرار بدیم به منزله اقرارش، یعنی گویا که اقرار کرده، البته اقرار نکرده زبانی، ولی شواهد آنطوری هست که گویا این هست که داره اقرار میکنه. مثلا چطور؟ از شیخی، همونطور کتاب مثال میزنی ها، متن کتاب داریم تفسیر میکنیم، حدیثی رو از شیخی روایت میکنه، میگه همین حدیث موضوع، حالا داره روایت موضوعی رو میگه، میگه از فلان شیخ مثلا از زید شنیدم که زید از فلان از فلان. خب حالا وقتی که میایم نظر میکنیم زید کی فوت کرده، مثلا سال 1360 شمسی فوت کرده، خب و تاریخ تولد خود این شخص حالا که داره روایت میکنه از زید، همون که حدیث موضوع داره به خمون میگه از زید روایت میکنه، تاریخ تولدش کیه؟ حالا میبینیم که متولدش 1361. خب یعنی الان اگرچه اعتراف نکرده که این روایتی که میگم موضوعه، ولی دیگه تابلوه که داره دروغ میده دیگه. چطور تو داری میگی من از زید شنیدم، و وقتی که ما میبینیم که زید سال 1360 از دنیا رفته و تو خودت داری 1361 هم به دنیا اومدی، یعنی چطور از زید شنیدی؟ امکانش هست؟ خب پس این قسمت دوم. قسمت سوم، قرینه باشه در راوی، یعنی اینها علامت هست، علامت در راوی باشه، علامت در راوی، مثلا راوی مثال داده کتاب رافدی باشه و حدیث در فضایل اهل بیت باشه، خب از طرق دیگر چیزی نیومده، فقط خودش متفرد هست به اون حدیث. خب یا قرینه باشه در مروی، در روایت شده، یک علامت چیزی، اینا علامته ها که یعنی ما رو به شک وامی اندازه. دقت بکنیم، گفت که جدای از این که ما در سند توجه بکنیم، جدای از این که در سند توجه بکنیم علامتاش چیه. خب یکی دیگه قسمت دال در مروی در اون روایت شده قرینه هست، مانند این که مثلا حدیث الفاظش رکیک هست یا مخالفت میکنه با بدیهیات، چیزهایی که دیگه نزد همه مقبوله مخالفت با آن میکنه، یا با صریح قرآن مخالفت میکنه. مگه میشه که حدیث با صریح قرآن مخالفت بکنه؟ خب مثلا مخالفت میکنه با حس، مثل باز الباذنجانو لما اکل له، الباذنجان شفاء من كل داء، بادمجان که یعنی دیگه بادمجان اینقدر خواص داره که برای هر دوایی، برای هر بیماری شفاست، به هر سبب که بخورید دیگه شفا حاصل میکنید. خب بادمجان. بعد ابن القیم میگه که اون کسی که این رو وضع کرده، جعل کرده، خداوند چهرش رو زشت کنه. یعنی اگر سوال بکنیم از پزشکان، یعنی که یعنی همش میخندن دیگه، چی روایتی؟ یعنی اگر میگه بادمجان برای تب بخوری، برای فلان بخوری، خب بیماری رو میگه افزایش میده. یعنی چیزهایی هست که طبیعتا اطباء، پزشکان، حتی عوام میدونن که بادم فلان بیماری داری، بادم جان بخوری بیماریت افزایش پیدا میکنه. یا اینکه بعد جالب میگه که شخصی که نادان باشه، یعنی بادم جان بخوره دیگه فورا عالم میشه، یا اینکه فقیر باشه میگه که برای هر چیز بخوری دیگه. خب یعنی بعضی هست چیزهایی که جدای از این که بیایم به سندش پردازیم، الفاظش رکیک هست، مخالفت با حس داره، مخالفت با صریح قرآن داره. البته اینها قرینه هست، قرینه. خب قسمت ششم، انگیزه هایی که شخص رو به سوی جعل احادیث میکشانه و اصناف دروغ پردازان. خب اول انگیزه ها بیان میکنه، انگیزه های متفاوتی هست. یکی تقرب جستن به سوی خداوند متعال، که مثلا کسانی بودند که احادیثی را جعل میکردند که مردم را به سوی خیر خیرات تشویق بکنند، از آنها را بترسانند از منکرات. خب یعنی به خاطر رضایت خداوند این کارو میکردن، جاهلانه البته ها، جاهلانه، جاهل بودن دیگه. خب اشخاصی بودن که منصوب بودن، منتسب بودن به زهد و صلاح، اما جاهل بودن، دوست داشتن که مردم اصلاح بشن، کارهای خوب انجام بدن، از کارهای بد بپرهیزن. میدیدن که مردم در کارهای خوب سهلنگارن و در کارهای بد اقتحام میکنن، فرو میرن تو کارهای بد، تو کارهای خلاف. خب حالا میخوان اونها رو هدایت بکنن، حالا اینا دیگه با جهل و نادانی خودشون، منظورشون تقرب جستن به سوی خداوند بوده، اما با جهل و نادانی اومدن احادیث رو وضع کردن که از این طریق مردم را به زعم و گمان خودشون هدایت بکنن. خب و اینها کتابون میگه که بدترین دروپردازان هستند، چون که مردم دیگه میبینن که اینها آدمای خوبی هستند، زهد و صلاح و تقوا دارن، شب و روز در عبادت و مسجد و تشویق به مردم هستن به کارهای خیر، مردم میپذیرن فورا از اونها، موضوعات آنها را میپذیرن بخاطر اینکه اطمینان دارن. خب اینها پس بدترینه و داعین هستند. خب مانند میسره ابن عبد ربیهی وقتی که عبدالرحمن بن مهدی میگه که گفتم به میسره ابن عبد ربیهی این احادیث رو تو از کجا آوردی که کسی که فلان سوره رو بخونه این اجر و پاداش داره فلان فلان، و میگه که من اونها رو ساختم به خاطر اینکه مردم رو تشویق بکنم به تلاوت قرآن. خب این یکی از اونهاست دیگه. خب دوم، انتصار دادن مذهب، میاد مذهب خودش رو ترویج بده، حدیثی رو میسازه و به خصوص میگه که گروه های سیاسی و این یعنی فرقه های سیاسی که به وجود اومدن اینها هر کدامشون احادیثی را برای ترویج مذهب خودشون می ساختن و زمانی که فتنه ها ظاهر شد، فرقه های سیاسی ظاهر شد، خب چنین احادیثی پدیدار شد. و سوم، طعن در اسلام هست، ضربه زدن در اسلام. خب اینها زندیق ها هستند، کسانی هستند که میخوان به اسلام ضربه وارد بکنن، اسلام را از بین ببرن. خب چنین اشخاصی هر چه تلاش کردن با در ظاهر نتونستن خدشه ای در اسلام وارد کنن، حالا از راه مکر و حیله و فریب آمدن و احادیث جعلی رو در مجتمع اسلام پیاده کردند. خب از اینها نام میبره محمد بن سعید شامی که به دار آویخته شده دیگه به خاطر همین کارش، که حدیثی که از انس روایت شده، انا روایت میکنه انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. خب اینها احادیث تو اینجا صحیحه، من خاتم پیامبرانم، بعد از من پیامبری نمیاد، بعد میگه حالا از خودش زهر خودش رو میریزه، از خودش اضافه میکنه الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد، مگر خدا بخواد، یعنی من آخر پیامبرانم، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید من آخرین پیامبرانم، خاتم النبیین، بعد من پیامبری نمیاد مگر که خدا بخواد، اگر خدا بخواد میاد پیامبری ها. خب به خاطر همین هم احمد قادیانی که قادیان قادیا قادیا قادیانیت رو به وجود آورد، خب به همین یکی به همین استدلال کرد که گفت من پیامبرم، اول ادعای مهدویت کرد بعد ادعای پیامبری کرد و همین حدیث رو گرفت، گفت که الا ان یشاء الله دنبالش هست که مگر خدا بخواد، حالا من همونی هستم که خدا خواسته اومدم پیامبر شما شدم. در هندوستان که مذهب قادیانیت رو به وجود آورد، خب به همین استناد کرد دیگه. خب چهارم، تزلف هست به حکام، خود را نزدیک کردن به حکام، چاپلوسی نزد حکام هست. خب قصه غیاث بن ابراهیم نخعی میگه که همراه امیر المؤمنین مهدی، مهدی امیر المؤمنین هست، خلیفه است، با کبوترانی بازی میکرد، وقتی که دید حدیث رو میگه، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اینجا درسته، میگه لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، تا اینجا درسته، حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت صحیحه، اما او جناح اضافه میکنه، یعنی کفتر بازی هم جزو حدیث دونست. خب مهدی هم خلیفه شناخت، فهمید، خب یعنی به اونها دیگه درس خوندن دیگه، پیش عالم رو درس میخوندن، قدیما درس میخوندن همشون، به خاطر همین خلیفه که میشدن آگاه بودن به خیلی از احکامات. خب فهمید که داره دروغ میگه دیگه، جناحن اضاف کرده از خودش به خاطر چاپلوسی بکنه نزد خلیفه، گفت که این کبوتر رو، کبوتران رو سر ببرید، چون که من سبب شدم، یعنی اون به خاطر من چاپلوسی کرد و این کار انجام داد، پس این کبوتران رو سر ببرید. و شخص رو هم ترد کرد روند از درگاه خودش. و دیگر شماره 5 تکسب و طلب رزق و روزی هست. به خاطر رزق و روزی می آمدن تو مساجد و یک روایت دروغینی رو می گفتن که شما کمک بکنید به فقرا، به کسی که درمانده از این قدر و ثواب داره، و بعد لنگشون رو پهن می کردند و از تا اینکه قلب مردم را نر بکنن و پول بهشون بدن. ششم قصد شهرت هست. شهرت احادیث رو اسنادش رو قلب می کردن تا اینکه حدیث غریب بشه. حدیث غریب خوندیم قبلا، حدیث غریب بشه و بگه این حدیث غریبه، فقط نزد من هست. خب مردم دیگه میان به طرفش دیگه که این فلان حدیث با این سند نزد فلانی یافته میشه، خب بریم ازش بگیریم. خب هجوم میارن به سمتش. خب مذاهب کرامیه، قسمت هفتم، مذاهب کرامیه که یک گروهی از بدعت آوران هستند در وضع حدیث. خب اونا در ترغیب و ترهیب، فقط در ترغیب و ترهیب میگفتن که اشکال نداره که ما احادیث رو جعل کنیم، از خودمون بگیم. خب و استدلال هم کردن به حدیث من کذب علی متعمدن کسی فلیتبوأ مقعده من النار، اونجا خوندیم حدیث دیگه، کسی که به دروغ بر من ببنده به عمد و پس جایگاه خودش رو در آتش جهنم آماده بکنه. خب حالا یک زیاده ای اینجا در بعضی از طرق اومده که محفوظ نیست، نزد حفاظ به ثابت نشده، که میگه من کذب علی متعمدن لیودل الناس، کسی که به عمد دروغ ببنده به مردم تا اینکه لیودل الناس، اینکه مردم رو گمراه بکنه. خب حالا همین بعضی طرق اومده چنین لیودل الناس، تا اینکه مردم رو گمراه بکنه، اما نزد حفاظ ثابت نیست. خب حالا میگن که ما حد یعنی میخوان توجیهشون اینطور بکنن به مردم، میگن که ما احادیث رو که داریم جعل میکنیم هدفمون گمراه کردن مردم نیست، که داریم در ترغیب و ترهیب انجام میدیم، تقرب به خدا هست دیگه، میخوایم مردم اعمالشون خوب بشه، دنبال کار بد نرن، پس هدفمون گمراه کردن مردم نیست. چون که در روایت گفته که مردم، اگر میخوای مردم را گمراه بکنید اون جایگاهتون در آتش جهنم آماده بکنید، پس ما هدفمان خیره. خب به همین زعم و گمان باطل خودشان احادیث در ترغیب و ترهیب را جعل میکردن و بعضی از آنها هم میگفتن که نحن نکذب له لا علیه، ما دروغ داریم میدیم به نفع رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر علیه ایشان دروغ نمیدیم، به نفعش داریم دروغ میدیم، به نفع شریعتش داریم شریعتش رو پیش میبریم دیگه. و کتابمون میگه که این استدلال در نهایت بیخردی هست و سخافت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم شریعتش احتیاجی نداره که بعضی بیان احادیث رو وضع بکنن. و بعد دیگه قسمت هشتم، اشتباه بعض از مفسرین ذکر میکنه که احادیث موضوع در تفاسیرشون میارن، یعنی آوردن بدون اینکه بیان بکنن. خب از این مفسرین هم ثعلبی و واحدی و زمخشری و بیضاوی و شوکانی هست که نام میبره احادیث مانند حدیث ابی بن کعب در فضایل قرآن در سوره به سوره. خب در این تفاسیر اومده، یعنی باید میگفتن که این حدیث موضوع هست، آخرش می گفتن. خب این ایرادی که داره میگیره همینه که چون که ما گفتیم احادیث موضوع، اگر روایات موضوع بخوام روایت بکنیم باید معلوم بکنیم که موضوعه. خب قسمت نهم، مشهورترین تصنیفات. در این باره که کتاب الموضوعات اثر ابن جوزی بیان میبره که از نخستین کتاب ها هست و البته خب همونطوری که مصنف رحمه الله اشاره کرد متساهل هست. بعضی احادیثی که موضوع نیست در اون آورده و گفته که موضوع، یعنی تساهل سهلنگاری داره. ولی اولین نخستین کتاب ها هست در این فن، و بعد از کتاب بعدی که نام میبره اللآلی و المصنوعات فی الاحادیث الموضعه اثر سیوطی هست که خلاصه کتاب ابن جوزی هست و استدراکاتی هست و زیاداتی هست، و بعدی هم تنزیه الشریعه المرفوعه من عن الاحادیث الشنیعه الموضوعه اثر ابن عراق کنانی هست که باز خلاصه دو کتاب سابق هست. خب همینجا هم اکتفا میکنیم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.